بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این غزل بال در آورده، نه با سر رفته، آسمانی شده و مثل کبوتر رفته. دور تا دور تا دور حرم چرخ زده صدها بار، از دری آمده و از در دیگر رفته. خدا رو شکر که دلهامون همیشه کبوتر حرم اهل بیت علیهم السلام، حتی اگر توفیق زیارت حضوری رو نداشته باشیم. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی تقدیم به همه روزدارانی که در سرتاسر عالم با شوق بندگی، با شوق این که قراره که روزه اونها رو به خدا نزدیک بکنه، قراره توشهی فراهم بکنه برای عالم برزخ و دنیای دیگرشون و همینطور سپری برای خودشون بسازن که اونها رو از آتش دوزخ حفظ بکنه، مبارک باشه برشون این بندگی، این فروتنی و این تسلیم شدن در مقابل اراده خدا. خیلی ها کارهای سنگین و سختی دارن و در کنارش این روزه رو میگیرند. یادم نمیره که تو کودکی یادم هست پدر من یه کار بسیار بسیار سختی داشت که در آفتاب گرم تابستان از صبح تا غروب باید زیر آفتاب بود. بعد از ظهرها که از سر کار میومد توی زیر زمین ما خاکی بود کفش. این خاک رو با کلنگ میکند و از شدت آتش سینه و شکمش رو داخل این خاک سرد میگذاشت که بتونه یه مقدار از اون شدت آتش خودش بکاهه. پدران ما این چنین روزداری کردند، این چنین بندگی کردند، از سابقون بودن. امیدواریم که ما هم ذره‌ای از معرفت اونها، از استقامت اونها، از بندگی خالصانه اونها رو به ارث برده باشیم. الحمدلله رب العالمین در شب 18 ماه مبارک رمضان باز هم با ماه خدای دیگر میهمان خانه های شما هستیم در خدمت استاد ارجمندی که حکم پدری و استادی به گردن من و همه شما دارند، جناب استاد محمدی، که از طرف خودم و شما و عوامل برنامه خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. جناب استاد خیلی خوش آمدید.
ممنون. سلامت باشین ان شاء الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت این حلول ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن ها و عبادت کردن ها رو و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی برخورداری از فیوزات و برکات گذشته ماه و آینده که دیگه اواخرش هم هستیم. انشاءالله که این ماه که ماه شریفیست، الذی فضلته و شرفته علی الشهور، اونجا پیامبر فرمود که ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهر هو عند الله افضل الشهور، ایام و افضل الایام و لیالی افضل الایالی و ساعات و افضل الساعات. خب یه چنین ماهی رو داریم، خود این تبریک داره و از اون طرف باید حواسمون رو جمع کنیم که یه دعاییست که تا دهه آخر یک بار در شب خونده میشه. اعوذ بجلال و جل کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولکه قبلی طبیعتون اوزن منتعذبونی علیه. خدای من به تو پناه میبرم که این شب صبح بشه، ماه رمضان بگذره، یا هم حتی همین یک شب صبح بشه و هنوز بر من گناهی باقی مونده باشه، بخوای به خاطر اون گناه من مؤاخذه کنی. این دعا در شبهای دهه آخر سه بار خونده میشه، یه بار در همه ماه با دو بار دیگه هم در اعمال دهه آخر شبهای ماه مبارک رمضان. خب ماه بسیار شریفی است. همین رو بعد داره پیامبر فرمودن که انفاس کن فیه تسبیح، نوم کن فیه عباده، اعمال کن فیه مقبوله، اعمالتون قبول میشه، دعا کن فیه مستجاب، درهای آسمان بازه، درهای رحمت خدا بازه، باران رحمت سیلاسا میریزد بر زمین و خوش به حال کسانی که خودشون در معرض این باران قرار میدهند. نفحات الهی در این ماه پیوسته و همواره هست. خوش به حال اون کسانی که خودشون در معرض این نفحات قرار میدن. ان فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها. هشدار، آگاه باشید، خودتون در معرض این نفحات و نسیم های رحمت الهی قرار بدهید تا برخوردار بشید. از اون طرف هیچ حدی وجود نداره. خوش به حال کسانی که تا حالا برخوردار بودن و انشالله در آینده برخوردار خواهند بود، چون خداوند متعال آقای علوی دنبال بهانه میگرده که گفتن که بهشت رو به بهانه دهند، اینو ما قبول نداریم، بهشت رو به بهانه میدن. اما اینو قبول داریم، خدا هم دنبال بهانه میگرده که اون بهانه رو جور کنه و بهشت رو به بنده هاش بده. ولذا یکی از اون بهانه ها ماه مبارک رمضانه. هر شب هنگام افطار هزاران هزار انسان رو خداوند بنده رو میبخشه به خاطر رو ماه مبارک رمضان. شب آخر ماه رمضان که میشه به تعداد همه کسانی که بخشیده یک جا میبخشه، و شب عید فطر که روزش یوم الجوائز هست باز بیشتر. خب خدا دنبال بهانه میگرده که به بهانه خلاصه بنده هاشو ببخشه و بنده هاشو ببره پیش خودش و در جوار رحمت الهی در بهشت خلد بیارمند. و ماه مبارک رمضان از اون بهانه هایی است که دست ما و شما داده. و حالا ممکنه که بعضی ها از همه این ابعادش برخوردار نباشن، ولی به هر حال بی نصیب نیستن. ماه رمضان مثل بهشت میمونه. در بهشت هر کس هر چه بخواد هست. لهم فیها ما یشاءون، ما یشتهون، ما یدعون، ما یتخیرون. از این عبارات تو قرآن زیاد داریم که هر چه دلشون بخواد، هر چه اشتها داشته باشن، هر چه بخواهند، هر چه دعوت کنن، هر چه برگزینن، همه اینها توی آیات قرآن هست. خب منتها همه مردم از بهشت به طور کامل استفاده نمی کنن. بعضی ها بهشت رو در همون خور و قصور خلاصه می بینن. فکر کنم بهشت همین فواکه و میوه ها و لحم طیر و نمیدونم قصور و عرض کنم این چیز هاست، در حالی که اون نعمت هایی که فراتر از این نعمت هاست هزاران بار بیشتر از این نعمت هاست. ولی به هر حال هر کس تو بهشت باشه برخوردار، هر چی بخواد براش هست. این که حالا چی میخواد این قابل بحثه. ماه مبارک رمضان هم اینجوریه، هر که هر چی بخواد هست. کسی میخواد که عقلش تغذیه بشه، خب فقط کافیه که یه دقتی تو این دعای ابو حمزه سومالی داشته باشه. این عالی ترین معارف بشری رو که فراتر از فکر بشر هست شما تو این دعا میبینید. کسی میخواد دلش تغذیه بشه، قلبش، کافی که یکی از اون دستورها عمل بکنه، به داد یک گرسنه برسه، گرسنه رو سیر بکنه، برهنه رو بپوشونه، فقیر رو دستگیری بکنه، دستی به سر یتیمی بکشه. کسی میخواد بدنش سالم باشه، خب روزه بگیره، پیامبر فرمودن صوم و تصح. هر کس هر غذای معنوی که نیاز داره در این ماه وجود داره. حالا بعضی از همه فیوضات و برکاتش برخوردارن، بعضی ها نه، ولی هیچ کس نیست که بی نصیب باشه. بگیم که ماه مبارک کسی
که روزه نمیتونه بگیره قرآن که میتونه بخونه،
قرآن میتونه بخونه، دعا میتونه بخونه، همون خود سحر بلند شدن، همین که اون فضای معنوی که حاکم میشه. یه جا که یه صاحب دلی باشه، یه روحانیتی اونجا ایجاد میشه، فضا رو میگیره که هر کس اونجا باشه اون از اون فضای معنوی بهره مند میشه. فضای معنوی ماه مبارک رمضان عالمو پر میکنه. اون کسانی که روزه میگیرن خود به خود نفسشون و اون با انفاسی که از این معنویتی از این طریق حاصل میشه فضا رو پر میکنه، دیگران رو هم شامل میشه. ولی خب کسانی هم که روزه نمیتونن بگیرن که در واقع عذر شرعی دارن، اونها هم در ثواب روزداران شریکن، چون نیت المؤمن خیر من عمله. چون اونها ناراحت از این شیعه روزه نمیگیرن اگر عذر نداشتن و اگر روزه براشون واجب بود 100% میگرفتن. و همین که نیت دارن خداوند اجر اون کار رو در نامه عملشون دستور میده بنویسن. در واقع داریم که مثلا بنده خدا یه شکل عبادت رو داشته، بعد پیر میشه یا مریض میشه یا به هر دلیل اون برنامه های عبادی که داشته رو نمیتونه انجام بده، خدا به اون فرشته دست میده که کما فی السابق بنویسید. بله، حالا که این بنده نمیتونه شما نگید خب تا اینجا انجام دادی نوشتیم، حالا که انجام نمیدیم هم نمینویسیم. نه، همونها رو کما فی السابق بنویسید. بنابراین برای کسانی هم که به هر دلیل نتونن روزه بگیرن، اون اجر و ثواب هست. به هر حال این ماه دیگه از نصف گذشته و داره یواش یواش سپری میشه، باید از این دهه آخر حد اکثر استفاده رو ببریم. پیامبر دهه آخر ماه مبارک رمضان که میشد دستور میداد که دیگه رخت خواب جمع میشد، کمر عبادت میبست، تمام این دهه رو در مسجد معتکف میشد. یه تختی با لیف و خرما و اینها برای پیامبر درست کرده بودن اونجا، الان یه ستون هست توی مسجد نبی به نام استوانت و سریر، جاییست که پیامبر در این ایام دهه آخر ماه
استراحت میکردن،
استراحت میکردن به عنوان اون جای تختشون باقی مونده. کمر میبستن برای عبادت در کل این دهه، چون این دهه شریفترین دهه ها و ممتاز به اعتکاف و عبادات اینجوری هست. خب انشاءالله که دوستان عزیز بیننده هم توفیق داشته باشن از این دهه بیشترین برخوردها و بهره‌ها رو ببرن، ابعاد مختلفش، حالا بخصوصا که شبهای قدر هم که در پیش داریم که نورون علی نور خواهد شد، یه لیلت و قدره خیر من الف شهر. انشاءالله که همه توفیق داشته باشن، برخوردار باشن، مخصوصا دهه آخر رو باید بیشتر قدر بدونیم که این دهه از اون دعاها برمیاد که برکاتش و فیوزاتش خیلی بیشتر است از بخش اول ماه مبارک رمضان. که عرض کردم پیامبر همیشه سیره و چنین سبکی رو در زندگیشون داشتن.
آقا احساس میکنم وقتی که سه تا ماه عجیب، سه تا ماه خاص، سه تا ماه برگزیده مثل رجب و شعبان در کنار رمضان قرار میگیرن، بلا تشبیه مثل مدرسه ایه که یه امتحانات نوبت اول داره، امتحانات نوبت دوم داره و بعد امتحانات نهاییه. یعنی خدا این ماه مبارک رو به نوعی المپیک بندگی قرار داده، مسابقه بندگی قرار داده. یه رموزی توی رمضان هست که به قول حضرت عالی در دهه آخر کسانی که این 20 روز رو تونستن یه توشه فراهم بکنن بهش نزدیک میشن. بعد این دهه آخر هم کلن با نام مبارک امیرالمؤمنین گره میخوره، یعنی شبهای قدر ما شبهای امیرالمؤمنین نیست. رابطه امیرالمؤمنین با رمضان رو راجبش صحبت بکنیم و اینکه حالا برای خودم خیلی سواله که اینکه شب شهادت امیرالمؤمنین توی شب قدر، شب ضربت خوردنشون توی شب قدر، راجب این صحبت کنیم آقا.
بله، این نکته بخش اول فرمایش شما همینطوره، یعنی اینکه در ماه رجب بیشتر سفارش شده که انسان‌ها استغفار داشته باشن، در ماه رمضان، در ماه شعبان صلوات، برای اینکه خداوند مهمونی داره در ماه مبارک رمضان. فقط دویتون فی الله ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله در اون خطبه پیامبر داره. خب انسان باید اول وجودشو پاک کنه، کسی میخواد بره یه مهمانی خیلی مهم اول باید بره استحمام کنه، نظافت کنه، پاک بشه، بعد هم باید آراسته بشه. ماه رجب ماه تزکیه، ماه شعبان ماه تحلیه، ماه رمضان ماه برخورداری از این ضیافت بی‌نظیر و شرکت در این مهمونی است که خداوند ترتیب داده. عظمت این مهمانی و لذت این مهمانی به وجود افرادی مثل امیرالمومنین علیه السلام که در عالم آفرینش یک نفر فقط از خودم هست که از مولا مقدم هست، اونم پیامبر اعظم، و یعنی نظیری برای مولا در عالم آفرینش نیست، هیچ ملک مقربی، هیچ نبی مرسلی به این مقام نرسیدن. خب برخورداری اونها از این ضیافت، اشاره کردم تون بخش اول که ماه مبارک مثل بهشت میمونه، برخورداری انسان از بهشت بسیار متفاوته. هرچه که شعورشون بیشتر باشه، بلوغشون بیشتر باشه، معرفتشون بیشتر باشه، هرچه که مراتب بالاتری از انسانیت رو طی کرده باشن، برخورداریشون هم از این ضیافت بیشتر خواهد شد. و چون مولا امیر علیه السلام رو اشاره کردم، اشرف مخلوقات بعد از نبی، تو دیارت نامش داریم، تو جاهای مختلف داریم که بعد از پیامبر مولا اشرف مخلوقات خداست، برخورداری او هم از ماه مبارک رمضان بیشترین برخورداری است. این یک. و دو، برخی از برکات و فیوزات ماه مبارک رمضان هم از این ناحیه هست. البته ما معتقد نیستیم که حالا مثلا فرض کنیم که مولا در خانه کعبه متولد شده، خب اینو شیعه و سنی نقل کردن و حاکم حسکانی میگه که برای ما به تواتر ثابت شده که امیر اصلا در خانه کعبه متولد شده و دیگران هم نوشتن و اهل سنت بسیارشون مطلب رو نقل کردن از نظر شیعه مسلم هست. ولی اینکه آیا امیرالمؤمنین به خاطر تولد در خانه کعبه فضیلتش بالا رفت یا خانه کعبه به خاطر تولد امیرالمؤمنین فضیلتش بالا رفت، ما دومی رو قبول داریم. همینطور شرافت ماه مبارک رمضان به خاطر انتصابش به مولا امیرالمؤمنین بالا رفت. یکی از احمد ابن حنبل، همون امام حنابله،
بله،
ایشون وقتی حضرت حالا بحث خلافت حضرت مطرح شد گفت که خلافت به علی زینت نبخشیده، علی به خلافت زینت بخشیده.
آقا من شعرشو بخونم؟
بله خیلی
عالی. بله. عرض کردم در باب ولادت پربرکت امیرالمؤمنین در خانه کعبه که شعر بسیار طولانیه، فقط این یه بند رو میخونم که کعبه پس از آن واقعه انگشت به لب شد، شعبان رمضانی است که مبهوت رجب شد، زیتون که به قربان علی رفت رطب شد، فرزند تو فخر عجم و شاه عرب شد. تقدیم به حضرت فاطمه بنت اسده. ببخشید
خواهش می‌کنم. بله ایشون هم تا یه خط شعر عربی داره که میگه که یه جمله عربی داره که میگه که علی با تولد در کعبه زینت پیدا نشد، بلکه کعبه زینت پیدا کرد که علی در اون متولد شد. حالا واقعا اینه که همه عالم اینجوری است، همه عالم با وجود مولا امیرالمومنین انسانیت افتخار پیدا میکنه. یه شعر یک مسیحی داره فکر کنم مال بولی سلامه باشه، میگه لا تقل شیعتن هو علیین نه فی کل منصفن شیعا، شما فقط به طرفداران علی شیعه نگید، هر انسان با انصاف، هر انسان انسانی شیعه هست. هو فخر و تاریخ لا فخر و شعبن یستفی و دعی ولیا، و افتخار تاریخ بشریته. شیعه حق نداره بگه که ما برگزیدیم علی به عنوان امام و مال ماست، نه، او افتخار کل عالم بشریته. علی به بشریت فخر بخشید، علی در واقع پاسخ فرشتگان رو داد که وقتی گفتن که اتجر فیها من یفسد فیها و حس خود ما و نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، خدا فرمان اعلی ما لا تعلمون، با آفرینش امیرالمومنین بهشون ثابت کرد که شما اشتباه میکنید. با وجود امیرالمومنین فرشته فهمیدن که نه، اینها آدم شایسته خلافت خداست و شایسته از اونها بالاتر و بهتر هست. حالا شعر این شاعر مسیحی میگه که از خونم که یا سما اشهدی و یا ارض قری، آسمان شاهد باش زمین آرام باش، اننی ذکرت تو علی، چون من میخوام که اسم علی ببرم، گویی که اسم علی که ببری زمین به رقص میاد، بشم آرام باش من میخوام اسم علی ببرم. حالا جمله آخر این قطعه که میخونم میگه که جل جل الحق و فی المسیحی حتی عد من فرط حبه علوی، یا میگه حقیقت علوی در من مسیحی آنچنان تجلی کرده که مردم به من مسیحی میگن تو علوی تو شیعه هستی، من انقدر علی دوست دارم که مردم به شخص مسیحی میگن تو علوی هستی تو شیعه هستی.
آقا خیلی برام جالب بود این مضامینی که از شعر این شاعر مسیحی خوندید، انشالله یه بار دیگه اسمشو به من بگید که بتونم شب برم و اشعارشو پیدا کنم و مطالعه کنم.
شعر بیشتر از این هست. حالا شما یه خط از این شعر همین که جل جل الحق فی المسیحی حتی قد من فرط حبه علوی، فکر میکنم بالا بولی سلامه باشه از شعرهای خوب لبنان که از این شعرها شعرهای بلند زیاد
معاصر ایشون.
بله بله بله. خب بله، نسبت مولا با ماه رمضان دو جنبه داره. یک، بهره بردن از ماه رمضان، بیشترین بهره ها رو در ماه مبارک رمضان بردن که مولا در کل سال عبادتش عجیب شگفت‌آوره در ماه مبارک رمضان که خب بیشتر و بهتر، و دو، زینت بخشیدن به ماه مبارک رمضان، حالا با ضربت خوردنش، با شهادتش، با وجودش به طور کلی. اینم از رموز تاریخه که این شخص بی نظیر در خانه خدا متولد میشه، در خانه خدا ضربت میخوره، و یعنی تولد در مسجد، شهادت در مسجد. حالا من فکر میکنم که چند جمله درباره فضائل و مناقب مولا در این برنامه گفته بشه مناسب باشه، که البته او خلیفه خداست و او در واقع مظهر تام اسماء و صفات خداست.
آقای اجازه میدید اولی میان برنامه ببینیم بعد وارد بحث فضائل بشیم؟
باشه.
آره. شما هم نفسی تازه بکنید. بینندگان محترمی که ماه خدا رو از جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه میبینند بدانند و آگاه باشند که قطعا میدانند و گفتن من از سر یادآوری و تمناست و اون هم این که زمانی که لحظات افطار نزدیک میشه دعاها به استجابت نزدیک میشه، قلبهای ما از زمین کنده میشه و به آسمان نزدیکتره، دستهای ما خالی بودنش نمود بیشتری پیدا میکنه، اشکهای ما آمادگی بیشتری برای فرو ریختن داره و این نفسهای ما که عطر بهشت میده، نفسهای شما از اون لحظات طلایی برای دعا کردنه. پس در این لحظات حتما دعا کنید برای همه انسانهای آزاده و با انصاف و کسایی که فطرتشون خدا جوه، چه اونهایی که شیعه هستن چه اونهایی که قلبن خدای معرفت روشون داده و هنوز اون بستر مناسب رو پیدا نکردن، انشالله به این آغوش گرم پناه بیارن. دعا کنید با لبهای روزدار برای فرج امام زمان یادگار امیرالمؤمنین و ذکر صلوات تو این دقایق یادتون نره.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت أفطر عبد الله عبادك في الصيام صلى على محمد وآل محمد فارزقني أجل بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام روزيكم عرفات بيا ما قام ببين ارزقني واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
الهی العفو، الهی العفو و الهی العفو. خدایا هر چقدر به خاطر ناسپاسی هامون به درگاهت پناه بیاریم و تضرع و زاری داشته باشیم باز هم کمه و هر قدر به خاطر رحمت بی انتها سجده شکر به جا بیاریم باز هم کمه. به بزرگی خودت نواقص بندگی ما رو ببخش و در این ماه مبارک قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، به برکت نام با برکت و گرامی و دوست داشتنی آقا امیرالمومنین. جناب استاد در خدمت شما هستیم با زیباترین بحث عالم، یعنی ذکر فضایل امیرالمومنین.
بله، نهایت اینه که درباره مولا امیرالمومنین صحبت کردن مثل کسی میمونه که کنار یک اقیانوس بیکران ایستاده باشه، بخواد این اقیانوس رو با یک پیمانه حقیر بپیماید و اندازه بگیره و بخواد ببینه چند لیتر آب داره.
جا دادن دریا به سبو ممکن نیست.
بله، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم، در گذشت وقت مثلا ورق بزنم.
بله،
آره. واقع اینجوری است. منتظر حالا آب دریا را اگر نتان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. از کنم خدمت شما که ابن عبدالحدید از دانشمندان اهل سنت سنی معتزلی شافعی است، این از لحاظ عقاید معتزلیه، از لحاظ فقه شافعی مذهبه.
اما معتزلی یعنی چی؟
از لحاظ کلام و عقاید مسلمان ها به سه شاخه تقسیم میشن: شیعه امامیه، معتزله اهل سنت که عدلی هستن، با شیعه از لحاظ عدل با هم یکی هستن، و اشاعره که جبری هستن و الان بیشتر اهل سنت اشاعره هستن. معتزله اون عقلی مذهبای اهل سنت هستن، اونایی که عقل بیشتر توشون، و از لحاظ فقهی هم که به چهار گروه تقسیم میشن، دون ائمه چهارگانه که
بله.
خب ایشون شرحی بر نهج البلاغه داره که در 20 جلد با خودش هم 20 جزء کرده و در 20 جلد هم چاپ میشه. خب یه شیعه حرفی میزنه، وقت شیخ مفید در کتاب ارشادشون مولا امیرالمومنین رو معرفی میکنن که بخش اعظم این کتاب راجع به همین هست. خب میگم شیعه بوده و امام خودش معرفی کرده و یه وقت نه، یه سنی متعصب که در عقایدش کاملا جمود داره، بر عقایدش کاملا متعصبه، اون میاد تعریف میکنه. چون در همون ابتدای شرح نهج البلاغه که با این جمله شروع میشه: الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، هم مخصوص خدایی است که مفضول یعنی ابوبکر رو بر فاضل یعنی امیرالمومنین مقدم داشت. لمصلحتن که ما نفهمیدیم مصلحتش چی بوده، که چون عقلا قبیحه که بخواد بهتر باشه ما بدتر رو جلو بندازیم، فاضل باشه ما مفضول رو جلو بندازیم، این عقلا درست نیست.
اولین جمله اون اقرار است.
بله، بعد برای اینکه ثابت کنیم مطلب رو، چون یه لیستی از علمای اهل سنت رو مطرح میکنه، میگه من و اون لیست بلند بالا ما معتقدیم که علی بن ابی طالب افضل از همه خلفا بود. چون این بحث تو بین اهل سنت هست که افضل اصحاب پیامبر کی بود، حرفای عجیب غریب زیاد گفتن. که بعدشون میگه من و عده‌ای از زیادی از علما که اسم میبره، میگه معتقدیم که علی بن ابی طالب افضل همه اصحاب پیامبر بود. البته در خلال شرح نهج البلاغه بارها و بارها این مطلب رو اشاره میکنه، وقتی به اسای مبدأ و معاد میرسه میگه این حرف ها رو ما از هیچ کس صحابه پیامبر نداریم، چون اونها تصوری از این حرفا نداشتن. حرف عجیبه ها، میگه اونها اینو چیزا نمیفهمیدن که بخوام در این باره حرف بزنم. میگه این حرف ها رو که راجع به توحید و راجع به معاد حضرت صحبت کرده،
فقط حضرت صحبت،
میگه از هیچ کس صحابه پیامبر ما از این حرفا نداریم، چون اونها تصوری از این حرفا نداشتن. بعد خودش میگه که به نظر من این مطالب از بزرگترین فضایل این مرد یعنی علی بن ابی طالب محسوب میشه. ایشون میگه، من اضافه میکنم به حرف ابن عبدالحدید که این حرفایی که شما میگید هیچ کس صحابه نگفتن، هیچ اندیشمند بشری تا زمان مولا نگفته. برخلاف فرمان شد حضرت در نهج البلاغه راجع به توحید در تاریخ اندیشه بشر سابقه نداره، اینکه الاحد لا به تعویل العدد، اینکه توحید حقی حقیقی رو حضرت مطرح کرده و توحید عددی رو رد کردیم، برای اولین بار در فرمایشات مولا در اندیشه بشری دیده شده. به هر حال ایشون در مقدمه کتابش برای اینکه ثابت کنه فضایل مولا رو، یه بحث مفصل و نسبتاً زیبایی به عنوان یک سنی این بحثا بارش زیبا هست، در ابعاد مختلف، از تولد حضرت و پدر و مادر و نسب و ارز کنم که همسر و فرزندان و از اینها گرفته تا میرسه را خصوصیات خود حضرت. میگه خب افضل انسان ها، یکی از چیزهایی که باعث فضیلت انسان میشه علم دیگه، و در قرآن داریم یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مثلا اینکه علم دارن درجاتی بر دیگران برتری دارن. افمن کان هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کسانی که میدونن با کسانی که نمیدونن مساوی ان، نه مساوی نیست. و یکی از دلایل فضیلت انسان علمه. بعد ایشون تمام علوم اسلامی رو از فقه و تفسیر و کلام و حکمت و عرفان و همه شاخه‌های علمی که یکی اسم میبره، بعد ثابت میکنه که همه علوم، حتی ادبیات، ادبیات عرب، ببین که ایشون به ابوالاسود دوالی یا ابو عبدالرحمن سلمی ادبیات رو یاد داد، بهش گفت که کلام عرب به سه شاخه تقسیم میشه، کلام اسم است و فعل است و حرف، یا اینکه بهش فرمود کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب. حضرت علی علیه السلام بنیان نحو عرب رو ریخت، حتی ادبیات عرب رو ایشون ثابت میکنه که به مولا منتهی میشه. بگه علم تفسیر، خب همه میگن حبر امت ابن عباس بوده، ابن عباسی که از شاگردان علی ابن ابی طالب بوده، ثابت میکنه که همه علوم اسلامی به مولا منتهی میشه. بعد میره سراغ بقیه امور، مثلا میگه که در حلم و بردباری، نمونه های از حلم حضرت رو نقل میکنه، در جنگ بصره، در جنگ خندق، چه بردباری نسبت به دشمنان خودش. مثلا مروان بن حکم از سرسخت‌ترین دشمنان حضرت بود، در همین جنگ دستگیرش کردن، آوردنش به جنگ که حضرت اعدامش کنه و آزادش کرد، گفت برو که نبینم دیگه. عبدالله بن زبیر که فحاشی میکرد و جنگیده بود و جنگ اصلا آتش و جنگ و ایشون شعله ور کرده بود، حضرت ولش کرد. خود عایشه که جنگ رو برپا کرده بود، نه تنها حضرت هیچ برخورد بدی باش نداشت، امین بن عبدالعدیل نوشته که 20 نفر از خانم‌های یک طایفه رو که اسم طایفه همیشون برده، دستور داد لباس مردانه پوشیدن، اما به سر گذاشتن، مسلح شدن با لباس رزم تمام. این عایشه رو آوردن از بصره، آوردن مدینه، چون تو راه میگفت که علی بن ابی طالب به من اهانت کرده، من رو در بین عده از سربازان قرار داده که خب. بعد اونا چی نمیگفتن، مدینه که اومدن لباسشون در آوردن، گفتن ما همون خانم بودیم، برای اینکه شما رو سالم میخوام به مقصد برسونیم، دستور داده که لباس بپوشیم. حلم و بردباری نمونه خیلی زیبایی روشون نقل میکنه از سخاوت و بخشندگیش. میگه که معاویه گفت که اگه علی بن ابی طالب، دشمن‌ترین دشمنان حضرت، اگه علی بن ابی طالب دو تا انبار داشته باشه، یه انبار پر از طلا، یه انبار پر از کاه،
برش یکی،
اول انبار طلا رو در راه خدا انفاق میکنه میبخشه، بعد میره سراغ انبار کاه، هم رو در راه خدا میبخشه. همیشون نقل کرده که حضرت بیت المال، که خب اون زمان که حضرت حاکم بود به جز شام همه مناطق اسلامی تحت حکومت او بود و از سر تا سر جهان اسلام، خب اموالی میآمد به بیت المال، ایشون میگه که همه رو میبخشید، تقسیم میکرد، بعد هم کف انبار رو تمیز میکرد و به نماز میستاد، دور کرد نماز میخوند و میرفت. حالا راجع به سخاوتش مباحث خیلی زیبایی ها. من این عرض بکنم که دوستان عزیز بیننده اگه خواستن مطالعه کنن، این حرفا جلد اول شرح ابن عبدالحدید و همون اول کار، همین که شروع کرده با اون جمله که من گفتم شروع کرده، بعد این محورها رو برای اثبات افضلیت امیرالمومنین نقل کرده، میره سراغ مثلا شجاعت حضرت. دیگه نمونه های از شجاعت حضرت رو در زمان پیامبر یا بعد از رحلت پیامبر، در لیلة الحریر که یکی از سخت‌ترین شب‌های جنگ بود، وسط دو تا جبهه، وسط دو تا سپاه یک پوستی انداخته بودن، حضرت اونجا نافله‌هاش اونجا داشت می‌خوند، هم عبادت رو ببینید که چقدر، حتی این شب هم حضرت از نماز شبش غفلت نکرده، همین که ایشون میگه تیر مثل باران از اطراف صورت حضرت عبور می‌کرد، حضرت بی‌خیال هم اونجا داشت نماز می‌خوند و هیچ توجهی به این تیرها و به این چیزها نداشت. بعد نمونه های از شجاعت حضرت رو در جنگ با مرحب با دیگران نقل میکنه، میگه وقتی که به خواهر مرحب خبر دادن که خواهر عمرو بن عبدود خبر دادن که برادر کشته شد، وقتی گفتن علی بن ابی طالب، گفت اگر غیر از او هر کس برادر من رو میکشت، من تا ابد عزاداری و گریه میکردم، اما کسی رو کشته که نظیر نداره در عالم. گوشه هایی از شجاعت بی نظیر حضرت رو نقل میکنه. اگه میخواید فاصله بگیرید من
نه 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 فقط آقا یه جاهای دیگه از بس از فضائل میره جلوتر میشه افضلیت ها، یعنی چیزایی که فقط مختص امیرالمومنین دیگه.
همینطوره، ایشون همین کارو خواسته. خواسته که افضله. خود این دانشمند سنی میخواد افضلیت حضرت ثابت کنه و ثابت هم میکنه، منتها با متد خودش، با روش خودش، با اون حال و هوای خودش. ما به عنوان یک شیعه که اصلا این سوال برامون مطرح نیست که بگن که علی بن ابی طالب افضل است یا دیگران، مثل اینمونش بگیم که خورشید نورانی تر است یا یک سنگ سیاه. چی جواب میدیم؟ مثلا قیاس باطله. شما خورشید با یه شمع با یه لامپ مقایسه کنی نداره. مثلا این شمع خورشید نورانی تره یا این لامپ، بگیم که خورشید مثلا چند میلیارد لامپ، چند میلیارد وات مثلا نور داره، اما اینکه خورشید شما بخواد با یه سنگ خارا، سنگ سیاه مقایسه کنید، اصلا قیاس معنا نداره. از نظر ما که بگیم که علی افضل است یا دیگران، این سوال باطل میدونه.
آقا کلا دلچسبه که آدم این فضائل رو از زبان کسی بشنوه که شیعه نیست.
همینطوره.
جذابیت این صحبت برای خود من اینه که کسی داره میگه که امیرالمومنین رو به عنوان امام اول نمیشناسن.
بله.
این جذابیتشه.
همینطوره. یعنی مشیش هم مشی اهل سنت و تا همون به اصطلاح روش خلفاست، نه روش پیامبر و غیر پیامبر، پیامبر و امیرالمومنین. بله، ایشون بعد میره سراغ بحث زهد و وارستگی حضرت. نمونه های از زهد حضرت رو نقل میکنه که حضرت لباسش غالبا وصله دار بود، وصله های زیاد. از کنم که با لیف خورما، مثلا فرض کنه کفشش لیف خورما بود. همیشون نقل میکنه که از همون بزرگان رفت خدمت مولا امیر السلام، دید که انگام افطار یک کیسه انبان سربسته را آوردن، مهرموم شده هست، انبار مهرموم شده شد. حضرت مهر برداشت، مهر شکست، بعد باز کرد، دید که نان جو کوبیده یا شکسته، و حضرت اینا رو در بعضی از نقل داره که تو آب میزد که چیز بشه و میخورد. اون شخص از امام پرسید که آقا شما نان جو رو تو کیسه گذاشتن و درش رو ناکمور کردن، اینا برای چیه؟ فهمون چون از من سنی از من گذاشته، این فرزندانم حسن و حسین، از باب دلسوزی این روغن رو گاهی این مقدار روغن زیتون بشه اضافه میکنم، به این روغن به نان ها میمالن که ترتر بشه، که راحت‌تر خوردنی بشه. من برای اینکه این کارو نکنن درش بستم. خود ایشون میگه غذای حضرت نان بود و سرکه، نان بود و نمک، ترقی میکرد یه سبزی هم اضافه میکرد، و ایشون میگه به ندرت گاهی شیر هم جزء غذای حضرت بود. خب در اون شب شهادتش که مهمان دخترش بود، حضرت ام کلثوم اون چیزی که آورده بود یه طبقی بود، توش یک قرص نان بود و یک ظرف نمک، یک ظرف شیر. از چشمش می قضا افتاد، گریه کرد. بعد گفت دخترم تو کی دیدی که پدرت از خانی قضا بخورد که دوتا خورش سرش باشه؟ دوتا خورش یعنی چه؟ نمک و شیر. اون کلثوم خواست نمک رو برداره، فرمود نه به جان پدرت، شیر رو بردار. سه لقمه فقط همون نان و نمک افطار کرد و تمام. حالا ابن ابوالحدید نمونه های خیلی زیبایی رو از زهد حضرت، از زهد حضرت و از ایمیلی نسبت به دنیا که میگفت به این تو پول های طلا و نقره میگفت قری غیری شما به دیگران رو گول بزنید، تو خود نهج بلاغه داریم جای دیگه داریم که حضرت به دنیا فرمود قری غیری فانک طلقت ثلاثه لا رجعت لها یا رجوع لها، من سه طلاقت کردم که رجوعی در کار نباشه. بعد میره سراغ اون عرفان و سیر و سلوک حضرت. بعد اقطاب مختلف، فرقهای مختلف عرفان رو شیشه اسم میبره. یه همه اینها افتخارشون به اینه که منتهی میشن به امیرالمومنین. یکیشی خودش میگه اینا کیا هستن، اون اقطاب مختلفی که تو اهل سنت رو اینا هستن، همه رو منتهی میکنه به مولا امیرالمومنین. همینطور شاخهای مختلف، فضائل مختلف و علوم مختلف رو همه رو منتهی میکنه به مولا، و یه خب فضیلت به این چیز هاست. اگر فضیلت به تقواست او اتقناست، اگر فضیلت به شجاعت، اگر فضیلت به زهد و وارستگیست، اگر فضیلت به عبادت، اگر فضیلت به علم، اگر فضیلت به جهاد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیما. کی مثل علی بن ابی طالب جهاد کرده؟ ایشون میگه، ما بعضی از حرفا رو قبول نداریم، منتقدیالشون به عنوان من دارم نقل میکنم، چون میگه در جنگ بدر که تو امروز هم سال روز جنگ بدر هم هست، جنگ بدر در 17 ماه رمضان سال دوم هجری رخ داده بود.
یه توضیح کوچیکم راجع به جنگ بدر بدی.
بله، از کنم که در سال تا سال دوم پیامبر هیچ گروهی را اعزام نکرد، در سال دوم گشتی های رو پیامبر فرستاد و به پیامبر خبر دادن که قافله‌ای به فرماندهی ابو سفیان از شام میاد و چون همه اموال مسلمان ها رو در مکه مصادره کرده بودن دیگه، پیامبر برای مصادره این کاروان حرکت کرد که بره این کاروان رو مصادره بکنه. به ابو سفیان خبر رسید و ابو سفیان از بیراهه قافله رو نجات داد. از اون طرف به قریش هم خبر داده بودن که پیامبر میخواد بره کاروان شما رو، کاروانی که از شام میاد برای شما رو مصادره بکنه. اون یه لشکر 1000 نفری رو آماده کردند و ابو جهل به فرمانده ابو جهل و دیگران آوردن، عتبه و شیبه و نمیدونم افرادی از این قبیل.
اولین رویارویی یا اولین غزوه پیامبر؟
اولین غزوه کاملا مهم. خب اینا اومدن، خب قافله که دیگه فرار کرده بودن، ابو سفیان سفارش کرد به قریش که برگردید، ما که قافله رو که نجات دادیم برگردید. ابو جهل گفت نه، ما تا نجنگیم و پیامبر رو چینچان نکنیم بر نمیگم. خلاصه مسلمان ها یک سوم تقریبا قریش بودن، 313 نفر بودن. این عدد 313 نفر هم یه عدد عجیبیست. آره، تعداد اون یاران جالوت 313 نفر بودن، پیامبران مرسل 313 نفر هم، یاران امام زمان علیه السلام 313 نفر هم.
یعنی پیامبران مرسل پیامبرانی که
رسالت خاصی دارن غیر از نبوتشون.
بله،
313 نفر اینا هم. و تعداد اصحاب پیامبر در جنگ بدر هم 313 نفر بودن. تقریبا یک اونها 1000 نفر بودن، اینا 313 نفر بودن. اونها با تجهیزات کامل نظامی، اینها برای جنگ نیامده بودن، برای مصادره کاروان اومده بودن. ولی فقط سلاح مسافر داشتن که شمشیر باشه. تو کل یاران پیامبر دو تا اسب، اسب مازه تانک امروز حساب میشد، ولی اونها مجهز بودن. در این حال تو این جنگ خب مسلمان ها پیروز شدن، اونم چه پیروزی درخشانی. 70 نفر از بزرگان قریش کشته شدن، 70 نفرشون به اسارت در اومدن. حالا ابن عبدالحدی اینجا میگه که اون 70 نفری که کشته شدن، 35 نفرشون رو امیرالمومنین کشت، 35 نفر بقیه رو بقیه مسلمان ها با کمک فرشتگان و امیرالمومنین. این حضرت در اون 35 نفر بقیه هم شرکت داشت. البته ما معتقد نیستیم که فرشتگان دخالت فیزیکی داشته باشن در جنگ، چون فرشته که با یه اشاره همه رو میکشه، اونا دخالتشون دخالت معنوی بود. اما حالا ایشون میگه که اون 35 نفر و اون نصف دیگه رو بقیه مسلمان ها با کمک فرشته ها و امیرالمومنین کشتن. حالا این یه نمونه که جنگ ارز کنم که جنگ بعد باشه و جنگ های دیگه هم به همین ترتیب. خب یکی یکی اینها رو اسم میبره که من بخوام بگم شاید قریب بشن 20-30 صفحهشون در این باره صحبت کرده، که حالا من توصیه میکنم دوستان عزیز مراجعه کنن و ببینن حرفهای ابن عبدالحدی. البته ایشون در فحوای شرحش در جاهای دیگه هم حرفهای عجیبی زده، در شرح خطبه 221 نهج البلاغه که اونجا حضرت در شرح الحاکم و تکاثر مطالبی راجع به عالم برزخ داره بی نظیره. ایشون ابن عبدالحدی قسم میخوره میگه من به همه قسم خورندگان عالم که همه افراد قسم خوردن، من به تنهای قسم میخورم که در طول 50 سال بیش از 1000 بار من خطبه رو خوندم. و این عجیب آیه دانشمند سنی، اونم ادیب شاعر، ایشون یک معلش از خونم که قصائد هفتگانه در باره مولا داره که بسیار عالی است، از اون شاهکارهای شعر ادبه.
بیشتر علمای قدیم آقا شعرم میگفتن، شاعرم بوده
شعر برم. ایشون این قصایدش از شاهکارهای شعر عربه.
عجب.
بسیار زیباست و در واقع یک نوع عشق به مولا داشت ابن عبدالحدید. اونجا میگه که من به همه قسم خورندگان عالم که قسم خوردم، من قسم میخورم که در طول 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. عرضم این بود که حالا اگه بنده شیعه مثلا این خطبه رو اصلا نخونده باشم، یه دانشمند سنی 1000 بار، بیش از 1000 بار خونده باشه، وقتی میگه هر بار خوندم برام تازگی داشت، مثل که من الان تازه برای اولین بار میخونم. و فرمایشات حضرت گویی درباره خود من و اقوامم که از دنیا رفتم گفته. حالا از این حرفایشون زیاد داره در لابلای شرحش، منطقه که من از کنم اول شرحه که میخواد شروع بکنه.
آقا ترجمه فارسی این کتاب
هست؟ بله، چند بار ترجمه شده، آقای دکتر داموغانی ترجمه کردن، چند نفر تا حالا ترجمه کردن. البته یه موقع بنده شروع کردم به ترجمه، بعد خودم گفتم یه تحقیق بکنم ببینم دیگه اون ترجمه کردن ما دیگه
انجام ندید
کارو نکن، تحقیق کردیم دیدیم که دی ترجمه کردن و چاپ هم شده، در ایران هم چاپ شده و در 20 جلد چاپ میشه، چون فرازهای تاریخی بسیار زیبایی داره، از لحاظ ادبی خیلی خوبه، واژه ها روشون خوب توضیح داده، از لحاظ عمق شرح ابن میثم رو نداره، چونش که شیعه میفهمه غیر شیعه نمیتونه بفهمه از فرمایشات مولا، از لحاظ تاریخی فرازهایی در تاریخ داره که ما نظیرش جای دیگه نداریم، چون کتابهایی در اختیار ایشون بوده که الان کتابها وجود نداره، چون از اون کتابا استفاده کرده، اسنادی رو اینجا آورده که برای اثبات مذهب حقه بسیار عالی است. مثلا فرض کن اینکه معاویه لحظه هم به خدا ایمان نیاورد، خب معاویه رو اونها خال المؤمنین و نمیدونم از این حرفا از صحابه پیامبر و چی و چی تعریفش میکنن، ایشون تو همین شهر نهج البلاغه نقل میکنه که از قول مطرف ابن مغیره ابن شعبه که پدرم هر وقت میرفت پیش معاویه وقتی برمیگشت شروع میکرد تعریف کردن از معاویه، از بخشش، از چی و چی و تعریف میکرد. یه شب که اومد دیدم ناراحته، گفتم چیه؟ نمیگفت، هرچی اصرار کردم نگفت، آخر که اصرار کردم گفت میگم، ولی تا مادامی که من و معاویه زنده هستم نباید این نقل جایی. گفتم باشه. گفت من امروز معاویه پیشنهاد کردم، گفتم تو به همه اهدافت رسیدی، ثروتی به دست آوردی که هیچ کس این مقدار ثروت نداره، قدرتی، چون معاویه همه عالم اسلام رو گرفته بود اون موقع، قدرتی به دست آوردی که هیچ کس نظیرش رو نداره، الان وقتی که یه نامنیکی از خودت باقی بذاری در تاریخ و راهش اینه که به بنی هاشم نیکی کنی، اینا دیگه مستحصل شدن، اینا دیگه چی
براشون بکنی،
چیزی براشون باقی نمونده، برای اینکه نامنیکی از خودت باقی بذاری وقتشه که به اینها نیکی کنی. متن تاریخ نقلشون اینه که گفت لا ملک، به تعبیر ما فارسی زبان‌ها بی پدر و مادر، چی داری میگی؟ خلیفه اول اومد چنین کرد چنان کرد، وقتی مرد اسمش هم همراه خودش دفن شد. گاهی میگن ابوبکر چنین گفته است، ابوبکر چنین کرده است، ابوبکر چنین گفته است. خلیفه دوم اومد کجا را گرفت، چه کار کرد، وقتی مرد اسمش هم مرد. گاهی بعضیا میگن عمر چنین گفته است، عمر چنین کرده است، تمام. اون قوم ما خلیفه سوم اومد چه کار کرد، وقتی که مرد تمام شد. هیچ کس ازش اسم نیکی یاد نمی کنه. ولی این هاشمی یعنی پیغمبر کاری کرده که من دارم نقل ابن ابی الحدید رو، دانشمند سنی رو، متن نقلش رو دارم ترجمه می کنم خدمت دوستان عرض بکنم. این هاشمی یعنی پیغمبر کاری کرده که هر روز در بلندترین جاها 5 بار اسمش با عظمت در کنار اسم خدا برده میشه. یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله. بعد از این چه نام نیکی باقی میمونه؟ با این حساب دیگه نامونی که برای ما باقی نمیمونه. لا والله، دفنن، به خدا قسم از پا نخواهم نشست تا این نامو دفن کنم، تا نام پیامبر دفن نکنم از پا نخواهم نشست.
که واقعا هم همه تلاشش رو کرد.
حالا یه حرف، این حرف رو یه شیعه میگه، این حالا شیعه گفته دیگه، شیعه دشمن ما، وقتی یه دانشمند سنی، اونم دانشمند متعصب اینجوری میگه، از این فرازها شما به لحاظ تاریخی تو این شهر زیاد میبینید. به لحاظ اعتقادی برخی از اون باورهایی که ما قبول نداریم رو ایشون با لطایف الحیل توجیه کرده، چون بعضی از فرمایشات حضرت مثلا در خطبه سومش کارش نمیشه کرد دیگه، این خطبه سوم سیاسی ترین خطبه های نهج البلاغه هست، همه رو شسته و گذاشته کنار، از اول شروع کرده لقد قمص ابن ابي قحافه و انها لا يعلم ان محل منها محل القطب من الرحا ينحدر عن السيل ولا يبقى الا يطير. از همونجا شروع کرده یکی یکی گفته و اینا رو کاملا در واقع تا آخرش که کار به اینجا رسید، صبر تو فل حلق شجاع و فل این قضا علی تراثی نحوا تا آخرش. چون تو همین خطبه هم که اومده لطایف الهیال کار اونها رو توجیه کرده، در این حال که یک دانشمند اینجوری که باورهای که ما قبول نداریم رو توجیه میکنه، ولی حرفهای تاریخیش، اون نقلهای تاریخیش بسیار ارزشمنده برای ما که استفاده بکنیم. حالا ما موضوع بحثمون مولا امیرالمومنین اسلام بود، منتها رفتیم سراغ این که
بسیار عالی بود
ایشون مطالبی
رو. چقدر خودم امشب نکاتی رو شنیدم که با توجه به این همه سال که دارم نوکری میکنم برای بار اول شنیده بودم از یه عالم، مثل اون عدد 313 و مصداقهاش و مثل نکاتی که توی شعر اون شاعر مسیحی بود، مثل نکاتی که ابن عبدالحدید گفته بود، بعضی هاشو واقعا نشنیده بودم. چقدر روزی داشتم امشب. آقا یه دو سه دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی، پایان‌بندی، یا اینکه حضرت عالی نکته‌ای رو نگفته باشید و باید گفته بشه تو برنامه؟
عرض می‌کنم که بنا بود ما چند جمله راجع به مولا بگیم، فردا شب هم شب شربت خوردن حضرت هست ان شاءالله اونجا هم شد. ما باید از دوره‌های عمر مولا رو که به سه دوره میشه تقسیم کرد، دوران حضرت همراه پیامبر، دوران خانه نشینی حضرت و دوران حکومت حضرت، ان شاء الله اگر حیاتی بود و توفیقی بود شاید در این باره صحبت بیشتر خواهیم کرد. اجالتا امروز حرف ما این بود که ما از قول یک دانشمند سنی یک گوشه ای از فضائل مولا رو که ایشون برای اثبات افضلیت مولا نقل های تاریخی آوردن، اسناد و شواهد خیلی زیبایی آورده، ما بلحاظ اون شواهدی که ایشون ذکر کرده گوشه هایی از فضل مولا رو گفتیم، گرچه هم تو که اول اشاره کردم سخن گفتن درباره امیرالمؤمنین واقعا انسان متحیر میکنه که من از کجا بگم، چی بگم، از کدوم بخشش، از کدوم از فرمایشات، از نهج البلاغه بگم. تازه این خطبه نهج البلاغه تقطیع شده، همه خطبه انسان بخونه اون وقت متوجه میشه که حضرت چیکار کرده.
ممنونم آقا. اگر اجازه بفرمایید چند بیت شعر تقدیم کنم با آقا امیرالمؤمنین و از محضر شما و بینندگان محترم انشاءالله خداحافظی بکنیم. و اون هم این که به تو مستان لقب ساقی کوثر دادند، به تو مستان لقب ساقی کوثر دادند، بال پرواز تو را هم به کبوتر دادند، جامی از عشق تو را حضرت سلمان نوشید، جرعه ای نیز به مقداد و ابو ذر دادند. گاهی اوقات به این فکر میفتم که چرا به یکی کم به یکی چند برابر دادند، کاش میشد که میان همه تقسیم کنند ساغر معرفتی را که به قنبر دادند، معجزاتی که خدا داد به پیغمبرها، معجزاتی که خدا داد به پیغمبرها، همه را همه را جمع نمودند و به حیدر دادند. الهی دلهاتون، وجودتون، انفاستون در این ماه مبارک حیدری و فاطمی و مهدوی باشه و رزقهای رنگین و آسمانی و ملکوتی شما در این ماه فراهم باشه. الهی رسم یتیم نوازی رو تو این ایام مخصوصا به تأسی از امیرالمؤمنین اجرا کنیم. الهی این شبها این توفیق و این شانس رو پیدا بکنیم که بتونیم دلی رو شاد بکنیم که این گونه میتوان شب قدر را پاس داشت و قدر دانش بود. برترین، جامعترین، کاملترین، بزرگترین درخواست ما و عرض حاجت با ما به محضر حضرت باری تعالی این است که اللهم عجل لولی یکل فرج یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، اشتاب نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا